بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و چین در سیدنی استرالیا با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس جمهوری روسیه وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد. لوچیانو پاوروتی اپراخوان سرشناس ایتالیایی درگذشت. ساعت 13. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان میرسانم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و هو جین تائو رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه 6 سپتامبر در آستانه اجلاس اقتصادی آسیا پاسیفیک در سیدنی استرالیا دیدار کردند. آقای بوش به خبرنگاران گفت که مذاکراتی دوستانه و صریح با رئیس جمهوری چین داشته و بر نکات قوت و ضعف مناسبات دو کشور تاکید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود که درباره آزادی انتخاب مذهب و اجرای شعائر مذهبی، همچنین نگرانی‌های آمریکا از ایمنی و سلامتی محصولات صادراتی چین به آمریکا و گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور نیز گفتگو کردند. به گفته مشاوران آقای بوش، مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا، ابراز رضایت از همکاری چین در مسئله پرونده هسته‌ای کره شمالی، مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز از موضوعهای دیگری است که قرار بود در این دیدار مطرح شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیداری یک روزه وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد. آقای پوتین در سر راه خود برای شرکت در اجلاس اقتصادی منطقه آسیا پاسیفیک که قرار است فردا 7 سپتامبر در سیدنی استرالیا برگزار شود به اندونزی رفته است. سخنگوی رئیس جمهوری اندونزی دیروز اعلام کرد که در جریان دیدار آقای پوتین قراردادی چند میلیارد دلاری برای خرید سلاح از روسیه و همکاری در بخش‌های نفت و معادن میان جاکارتا و مسکو امضا می‌شود. در پی دستگیری و بازداشت سه جوان که قصد داشتند در آلمان دست به یک سلسله عملیات خرابکارانه بزنند، اداره کل آگاهی آن کشور اعلام کرده است که 8 مظنون دیگر نیز در کانون توجه قرار گرفتند. یکی از این 8 تن یک ایرانی است که در آلمان اقامت دارد. توضیحات بیشتر با شهرام میریان.
در آستانه 6 سالگرد فاجعه 11 سپتامبر در آمریکا، نیروهای امنیتی آلمان 3 جوان را که در نظر داشتند در این کشور دست به عملیات تروریستی زنند، دستگیر و بازداشت کردند. این 3 تن 22، 28 و 29 سالند و از اعضای اتحادیه جهاد اسلامی شاخه آلمانند. این افراد که دوره عملیات خرابکارانه را در اردوگاهی در پاکستان دیدند، مراکز و تأسیسات آمریکا در آلمان را هدف اصلی خود قرار داده بودند. آنها حتی یک بار در عید کریسمس سال پیش، هنگامی که در اطراف یک پایگاه نظامی آمریکا در شهر هاناو دست به عملیات تجسسی و شناسایی می‌زدند، دستگیر شدند. این 3 جوان در بازجویی‌های اولیه گفته بودند که از تماشای مراسم آتش‌بازی کریسمس در این پایگاه خوششان آمده بود و به این خاطر در آنجا حضور داشتند. آنها سپس آزاد می‌شوند، ولی از آن به بعد زیر نظر مأموران امنیتی قرار می‌گیرند. این 3 تن برای انجام عملیات خرابکارانه خود دست به تهیه 730 کیلوگرم مواد خطرناک شیمیایی می‌زنند و این مواد را در 12 بشکه نگهداری می کنند. آنها در نظر داشتند از این مواد شیمیایی دست به تولید بمب زنند و سپس بمب‌ها را برای انفجار در اتومبیل‌ها جاسازی کنند. این 3 تن روز سه‌شنبه به هنگام دستگیری در یک خانه ییلاقی در دهکده‌ای در ایالت زالند آلمان سرگرم ساخت مواد منفجره بودند. در پی این دستگیری که همراه با درگیری با مأموران امنیتی نیز بوده، 8 مظنون دیگر هم در کانون توجه دستگاه‌های امنیتی قرار گرفتند. 2 تن از این افراد که هنوز دستگیر نشدند، یک آلمانی و دیگری یک ایرانی است. این ایرانی چندی پیش به هنگام عبور غیرقانونی از مرز پاکستان دستگیر شد و سپس به آلمان تحویل داده شد. گزارش‌ها می‌گوید که این ایرانی ساکن آلمان است و همینک در این کشور به سر می‌برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
جان هاوارد نخست وزیر استرالیا میگوید که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد گفت که وی فروش اورانیوم به مسکو را تایید نخواهد کرد اگر هر گونه امکان فروش دوباره آن به ایران یا سوریه وجود داشته باشد. جان هاوارد روز جمعه در سیدنی در حاشیه اجلاس سران آسیا پاسیفیک با ولادیمیر پوتین دیدار می کند. استرالیا دارای 40% از ذخایر اورانیوم جهان است و آن را به 36 کشور صادر می کند. در پی تشدید درگیری ها میان نیروهای جمهوری اسلامی و گروه شبه نظامی پژاک، به تازگی 6 تن از نیروهای انتظامی ایران در استان کرمانشاهان کشته شدند. به گزارشی در این زمینه از شاهین بشیری توجه فرمایید.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه اعلام کرد در اثر درگیری ماموران انتظامی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در محور روانسر کامیاران در استان کرمانشاه 6 مامور انتظامی و سرنشین یک خودروی در حال عبور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الله دمیاد معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت که این حادثه در ساعت 11 شب سه‌شنبه 13 شهریور در محور کامیاران روانسر رخ داده است. آقای دمیاد گفت تعدادی از عوامل ضد انقلاب با استفاده از پوششی خاص به یکی از پست‌های بازرسی انتظامی که مشغول کنترل تردد مسیر بوده است حمله کرده و 6 نفر از پرسنل نیروی انتظامی و 1 شهروند را به قتل رساندند. به گفته آقای دمیاد مهاجمان توانستند از تاریکی شب استفاده کرده و مجروحان و تلفات خود را از محل درگیری خارج کنند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه در مورد هویت مهاجمان گفت ماهیت این افراد هنوز برای ما مشخص نیست. به گفته آقای دمیاد در این درگیری 1 نفر از پرسنل نیروی انتظامی مجروح شد که به بیمارستان منتقل شده است و همچنین تعدادی از خودروهای در حال عبور آسیب دیده است. پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که این درگیری در 500 متری پایگاه اورژانس روانسر در محور روانسر کامیاران در استان کرمانشاه روی داده است. استان‌های غربی ایران به ویژه استان‌های کردستان و آذربایجان غربی طی ماه‌های اخیر شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح بوده است. در مرداد ماه سال جاری 1 فروند هلیکوپتر نظامی سپاه پاسداران در مرزهای غربی ایران سقوط کرده و بر اثر این حادثه 6 تن از اعضای این نیروی نظامی جان خود را از دست دادند. در گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی آمده بود که این هلیکوپتر برای انجام عملیاتی علیه افراد گروه پژاک به منطقه اعزام شده بود. پژاک که گفته می‌شود به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK وابسته است، از استقلال کردستان هواداری می‌کند و اخیراً درگیری‌های پراکنده‌ای با نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی داشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را تروریست می‌دانند.
مسئولان وزارت کار جمهوری اسلامی یکی از دلایل عمده کمبود کار برای جوانان ایرانی را وجود کارگران افغان اعلام می‌کنند. اما بازگرداندن کارگران افغان به افغانستان صاحبان مشاغل به ویژه پیمانکاران شهرداری ها را با مشکل روبرو کرده است. فریبرز سروش گزارش می‌دهد.
پس از تعیین یک ضرب العجل یک ساله توسط دولت خاتمی در سال 83 مبنی بر اجرای طرح جمع‌آوری و طرد افاقنه از کشور، یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای آن به صورت جدی نبود کارگران جایگزین بود، به گونه ای که کارفرمایان با ترجیح بر استخدام کارگران افغانی، آن هم به دلیل نداشتن تبعات حقوقی از قبیل بیمه، خدمات درمانی، سهم بازنشستگی، اضافه کاری و حقوق بیکاری که طی 30 سال گذشته به آن عادت کرده بودند، حاضر به اخراج یا معرفی کارگران خود برای بازگردانده شدن به افغانستان نشدند، تا اینکه بر اساس قانون دیگری آن دسته از کارفرمایان که از کارگران افغانی بهره می‌جستند در ازای هر روز کار 300 هزار ریال باید جریمه پرداخت می‌کردند. در این شرایط دیگر مجالی برای صاحبان مشاغل، حتی پیمانکاران خدمات شهری شهرداری باقی نماند و مجبور به جایگزینی کارگران ایرانی به جای کارگران افغانی شدند. در این شرایط مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از کمبود 3000 کارگر تنها در بخش جمع‌آوری زباله و پاکسازی شهری خبر داده و گفته است با اخراج کارگران افغانی از این بخش مشکلاتی جدی در جمع‌آوری زباله‌های شهر تهران بروز کرده است. مهندس سلیمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده طی 30 سال گذشته که کارگران افغانی توسط پیمانکاران شهرداری به کار گرفته شدند، به پیچ و خم کوچه‌ها و بحران‌های نظیر آب گرفتگی محلات آشنا بودند، اما کارگران ایرانی چندان به وضعیت خاص برخی مناطق آگاه نیستند و لازم است تا چند ماه در این زمینه آموزش ببینند. گذشته از اینکه بخش قابل توجهی از کارگران ایرانی پس از مدت کوتاهی این کار را ترک می‌کنند. برابر با آمار موجود از ابتدای سال جاری تا کنون بر مبنای تشدید طرح جمع‌آوری و طرد افاقنه بیش از 122,000 نفر کارگر افغانی از سطح کشور جمع‌آوری و به افغانستان بازگردانده شدند.
فریبرز سروش از تهران گزارش می‌داد. لوچانو پاوروتی سرشناس‌ترین خواننده اپرای جهان دیشب در زادگاهش در ایتالیا درگذشت. پاوروتی هنگام مرگ 71 سال داشت. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
چهارشنبه شب لوچانو پاوروتی برای دومین بار در کمتر از یک ماه در بخش بیماری‌های سرطانی پلی‌کلینیک شهر مودنا در شمال ایتالیا بستری شد. علت بستری شدن مجدد این خواننده اپرا که از شهرتی جهانی برخوردار است، عفونت کلیه اعلام شد. لوچانو پاوروتی که هوادارانش به او لقب بیگ لوچانو یا لوچانای بزرگ را داده اند 25 اوت از بیمارستان به خانه بازگشته بود. 8 اوت سال جاری میلادی بیگ لوچانو در پیامد مشکلاتی در دستگاه تنفسی در بیمارستان بستری شده بود. پاوروتی سال گذشته در شهر مودنا در پیامد سرطان پانکراس بستری شد و پزشکان معتقد بودند که جراحی با موفقیت انجام گرفته بود. لوچانو پاوروتی سال گذشته پس از ترک بیمارستان برای همیشه با جهان اپرا و موسیقی ودا کرد و گفت قصد دارد سالهای باقی مانده را در کنار همسر و فرزند خردسالش بگذراند. آخرین فرزند پاوروتی که آلیچه نام دارد متولد ژانویه سال 2003 میلادی است. در دسامبر همان سال بیگ لوچانو که از 10 سال قبل با منشی سابقش نیکولتا منتوانی زندگی می کرد با او ازدواج نمود. پاوروتی از همسر سابقش که در سال 1993 میلادی از او جدا شد نیز 2 دختر دارد. همسر کنونی بیگ لوچانو 35 سال از او جوانتر است. لوچانو پاوروتی که در جوانی در تیم فوتبالی حرفه‌ای توپ می زد بدون شک یکی از بهترین خوانندگان تاریخ اپراست و کمتر تنورهایی از صدای پرقدرتی چون صدای بیگ لوچانو برخوردار هستند. پاوروتی توانست جوانان را به اپرا نزدیک سازد و در سال 1990 میلادی در جریان جام جهانی فوتبال که در ایتالیا برگزار می‌شد همراه با 2 تنور شناخته شده دیگر خوزه کاررس و پلاسیدو دومینگو اپرا را حتی به ورزشگاه ها برد. احمد رافت، رادیو فردا، ونیز.
به خبرها از رادیو فردا ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی دیروز 21 محکوم را به دار آویخت. 17 از این عده در استان خراسان رضوی به جرم قاچاق مواد مخدر و 4 نفر دیگر در شیراز به جرم راهزنی قاچاق و داشتن سلاح‌های غیرقانونی اعدام شدند. این اعدام‌ها در میان انتقادات جاری گروه‌های مدافع حقوق بشر بر سر تعداد فزاینده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی صورت گرفته است. مقامات عراقی میگویند که دیروز چهارشنبه یک سوءقصد با بمب در شهرک صدر در نزدیکی بغداد دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. این انفجار در یک منطقه پر رفت و آمد این شهرک شیعه نشین رخ داد. شهرک صدر مقر شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر است. و آخرین خبر این که فرمانده ارشد نظامی آمریکا در عراق ژنرال دیوید پتروس گفته است که کاهش نیروهای آمریکا در آن کشور از اوایل سال آینده ایرانی ببخشید میلادی میتواند مورد توجه قرار گیرد. این بود خبرهای این ساعت. با رادیو فردا بمانید.